روز اولی که میگفت نه من اعتقاد دارم، به نظرم دروغ میگفت، یا دروغ میگفت یا اصلا نمیفهمید ولایت فقیه یعنی چی. فکر میکرد ولایت فقیه همون یه منصب سیاسیه که یه جایی گذاشته شده و تموم شده رفته. و به نظرم با این اعوجاج در اندیشه هم خودش لغزید، هم خیلی ها رو با خودش لغزید. نمیخوام درباره اینجور موضوعات تکراری و ملال انگیز بیشتر حرف بزنم، فقط خواستم که عرض ادب و عرض احترام میکرده باشم به خانم دباغ که این روزها دیگه سنین پیری خودش رو طی میکنه. گفت چو بر قبرم بخواهی بوسه دادن، به رویم بوسه ده ککنون همانی. بذارید برای یه بارم که شده قبل از این که ادای احترام کنیم برخیزیم و برای روحش فاتحه بخوانیم، برای سلامتیش دعا بکنیم. و از خدا بخوایم که، واقعا از خدا بخوایم که ما رو در دین همونقدر ثابت قدم بداره که خانم دباغ رو ثابت قدم گذاشت. اگر تونستید برید و در جاهای مختلف به راحتی هم پیدا میکنید خاطرات خانم دباغ رو از روزگار روابطش با امام خمینی و نظار اینها بخونید. تو اون ایمیل هم اشاره کرده بود ایشون در اون دورانی که هیچ کس نداشتن، جمهوری اسلامی هیچ مردی نداشت که به مدیریت به گماره، خانم دباغ رو به عنوان فرمانده سپاه پاسداران همدان منصوب کرده بودن. فرمانده سپاه همدان رو به عهده داشته. زندگیش رو بخوانید، مقاومت‌هاش رو بخوانید، ارتباطش رو با امام خمینی بخوانید تا بفهمید که امام چرا او رو انتخاب کرده که بره به عنوان سفیر خودش با رهبر یکی از کشورهای ابرقدرت جهان پیام اسلام رو تسلیم بکنه. بخوانید. من که از خدا میخوام که واقعا خاک پای امثال خانم دباغ باشم، مخصوصا به این دلیل که احتمالا تشخیص من و تشخیص او درباره وقایع فتنه های اخیر متفاوته. من در تشخیص های آقای خامنه‌ای هیچ خطایی ندیدم، او احتمالاً دیده، از برخی حرفاش اینجوری برمیاد که دیده. اتفاقاً به همین دلیل میخوام بیشتر بهش عرض ادب و احترام بکنم. ادعی دارن با مغالطه میخوان صورت مسئله رو برای ما تغییر بدن، میخوان بگن اگر مثلا یکی نظرش با آقای خامنه‌ای فرق میکرد حالا من لابد باید بهش احساس دشمنی بکنم. نه، اصلا این حرفا نیست. اتفاقا به همین دلیل میخوام به خانم دباغ بیشتر عرض احترام بکنم که در اوج این بحران ها اون نظری خیلی متفاوت با نظر من داره. خب داشته باش، مگه این از محبت و احترام من به اون چیزی کم میکنه؟ اما اون کسانی که به این پرچم جنگیدند، اون کسانی که مشروعیت این پرچم رو زیر سوال بردن، اون کسانی که بزرگتری حتاکی ها رو به این پرچم کردن، اونا باید بدونن که به ما اعلام جنگ دادن. حالا هر چقدر هم که میخوان خودشون به موش مردگی بزنن، فکر نمی کنم ما اینقدر دیگه مغز بعضی از حیوانات رو خورده باشیم که نفهمیم. اعلام جنگ دادن و تا تونستن این جنگ رو رفتن جلو. هر من معتقدم دشمنان آقای خامنه‌ای در این روزگار اگر کاری نکردن نتونستن بکنن و میتونم ده ها شاهد ارائه بدم. حالا نتونستن یا ترسیدن یا از عواقبش، این حرف رو رجب امریکایی هم گفتن و این ایمان من، نکی رو منکر اگر ازم سوال کنن همینجوری جوابشون رو میدم. یقین دارم که امریکایی علیه ما اگر کاری نکردن نه از سر این بوده که ملاحظه ای کردن، از سر اینجور که نتونستن یا ترسیدن، کاری ده که اونا ببینن میتونن بکنن و علیه ما نکرده باشن. دلیل فتنه هایی که دو سال اخیر هم مخالفان و دشمنان آقای خامنه ای به نظر من کاری نبود که نکنن. به باور من اونها حتی اگر احساس میکردن به اسلحه دست ببرن نتیجه براشون داره، این کارم میکردن. اقدامی علیه اون نبود که اینها خیشتنداری از خودشون نشون بدن، حتی یک مورد، حتی یک مورد. و حالا که ایمان من اینه که در طرف مقابل کسی مثل آقای خامنه‌ای تا تونست سرکت خیشتنداری نشون بده، حتی هنوزم داره خیشتنداری نشون میده از خودش. البته جلو این جنگ رو گرفت و محکم وایساد. تو همون جمله آخری که 25 خرداد گفت تو نماز جمعه معروف، 25 خرداد بود دیگه ها، 29 خرداد گفت، تو همون جام، تو همون جمله آخرش که با امام زمان صحبت کرد، گفت من تا آخر وایسادم، من این پرچم زمین نمیذارم، بایدم وایساد. بله محکم ایستاد، ولی به کرات میشه نشون داد که تا تونست خیشتنداری کرد، تا تونست خیشتنداری کرد. و به نظرم طرف مقابلی هیچ اقدامی نبود که از دستش در بیاد و انجام نده، از دستش بر بیاد و انجام نده. الغرض بازم این حرفای ملال‌انگیز شد و نمیخوام ادامه بدم، فقط خواستم که دعا کرده باشین برای خانم دباغ، دعا کنیم برای سلامتی او، برای زنده بودن و سرسبزی اندیشه هایی که درستی که او در سر داره، برای تراوت و رونق تلقی درستی که او از ولایت فقیه داره، برای فهم درستی که او از اسلام داره، برای کبراهای معتبری که او در دلش و در اندیشه هاش داره، ولو اینکه در برخی صغراها با حقیری مثل بنده تفاوت‌های مهم می داشته باشه. امیدوارم که سال‌های سال سلامت باشه، زنده باشه و جوانی پرشوری که در زندان‌ها به سر برد، زندگی خانوادگی که به خاطر اسلام از دست داد، هم در این دنیا خداوند بهش جزا و پاداش بده و هم در آخرت پاداشی به او بده که فرشتگان خدا به او قبطه بخورن انشاءالله. امیدوارم که در دعاهاتون ایشون رو فراموش نکنید و برای سلامتیش دعا بکنید. میدونم از درسمون دور افتادیم، ولی باور بفرمایید این درس ها اگر منتهی به این نشه که نسبت به قهرمانی مثل خانم دباغ عرض ادب و تواضع داشته باشیم، نمیدونم به چه درد دیگه ای میخواد بخوره. صلوات دیگه ای هم بفرست. خب ما در این جلسه بحث مربوط به نگاه طولی رو جمع میکنیم انشاءالله و این گفتار رو به پایان میبریم و از جلسه بعد مجدداً برمیگردیم به حوادث دیگری که در میان بنی اسرائیلیان رخ داد تا بتونیم ریشه های فتنه سامری رو بهتر و بهتر تحلیل بکنیم. توجه ما به موضوع نگاه طولی از اینجا شروع شد که دیدیم خداوند در قبال حوادثی که میان بنی اسرائیل برای ما توضیح میداد اشاره کرد و تأکید کرد به این موضوع که شما بنی اسرائیلی‌ها چیزایی رو به چشم دیدید که از این عجیبتر و گنده‌تر شاید هیچ بنی بشری به چشم ندیده. و انتم تنظرون، این تعبیر قرآن بود، داشتید نگاه می‌کردید، داشتید نظر می‌کردید. مثلا چی؟ مثلا به چشم دیدید که از دریا عبور کردید و حالا با اون عظمتی که هست. چند هفته پیش بود به طور اتفاقی کنار خیابون، اینایی که فیلم دیویدی اونا میفروشن، فیلم ده فرمان رو دیدم، خریدم. ده فرمان حداقل مال 40 سال پیشه، شاید هم بیشتر، 45 سال پیش، 50 سال پیش. چارلتون هستون الان بعد دیگه نزدیک مرگش باشه، اون موقع به اصطلاح اوج جوانیش بود. بعد اسپشیال افکت های این فیلمو که میدیدم که مال 50 سال پیشه، خدا وکیلی عرق شرم بر پیشانیم نشست. اسپشیال افکت های این فیلم هنوز با اسپشیال افکت فیلم ملک سلیمان به نظرم برابری میکنه، در حالی که 50 سال عقب. چی؟ یعنی چند سال میشه؟ خوبه پس من حسابم بد نبوده. 50 سال عقب اینا از تکنولوژی، 50 سال پیش اسپشیال افکتاشون انقدر جذاب و تکون دهنده است. واقعا وقتی میدیدم اینو گفتم فعلا سینما ایران باید تا اطلاع ثانوی بوق بزنه در قبال هالیوود. باور بفرمایید این تکنولوژی که اینا دارن اعجاب آوره، حیرت انگیزه، حیرت انگیزه. کاری به فیلمنامه بود، درسته که خیلی چرند بود فیلمنامش، بیشرف ها یهودی ها رو میگن، برای اینکه خودشون رو نبیتعارف، برای اینکه خودشون رو توجیه کنن، شما این فیلم رو ببینید، ده فرمان رو هستش. هارون رو سکه یه پولش کردن. آقایون تو فیلمشون میگن که گوساله رو اصلا هارون تراشید، برای اینکه خودشون رو توجیه کنن، گوساله رو اصلا هارون تراشید. و اینجا هست که قرآن کار داره، میگه این مزخرفات چیه اینا میگن. اینا همون بقایای اون تفکر سامریه که هنوزم بین یهودی ها غلبه داره. خداوند میگه بذار حقیقتو من بهتون بگم. ولی حالا برگردیم به این بحث، ما انشاءالله میرسیم به این مسائل. قرآن گفت شما اینا رو دیدید، دیدید دریا رو. بنده اسپشیال افکت فیلم ده فرمان رو که میبینم که دریا شکافت، واقعا تنم میلرزه. حالا تصورش بکن بنی اسرائیل نه تنها دیدن، بلکه از وسط این نیل عبور کردن. نیل نه، حالا بگیم دریای سیاه یا هر چی که بود، دریای سرخ، دریای سرخ، حالا هر جایی که بوده، بالاخره از این عبور کردن. در نیل اگر باشه شما ببینید، ما اروند این برشون، برشون میشه به این راحتی دید. اروند رود که پیش نیل باید بوق بزنه، نیل کجا؟ اروند رود کجا؟ چی؟ حالا کروکودیلاشو من نمیدونم، اروندم کوسه داره البته. بله، ولی تو نیل فکر نمیکنم کوسه باشه، چون کوسه اون جاهاییه که راحت بتونه به دریا نزدیک بشه. ولی به هر صورت این به اون در. ولی آب نیل کجا؟ آب اروند کجا؟ تازه اروندشو از این در نمیشه اون برشو دید راحت. اون برای اروند مثل مورچه دیده میشه، تانک و اینجور چیزا. اینقدر عرض رودخانه بزرگه و شما تا اروند رو نبینید نمیتونید بفهمید عبور قواسانه از زیر آب اروند یعنی چی در عملیات فام. برید ببینید این چیزا رو تا بفهمید یعنی چی. ولی نیل، حالا از نیل هم عبور کرده باشن یا از دریا و هر چی، آدم تنش میلرزه. میگه اینو به چشم دیدید، ولی چه شد؟ چیزای دیگه هم به چشم دیدید، دیدید که مردند یارانتون، حتی خودتون مردید و زنده شدید. ببینید بشر امروز اگه یک کیس پیدا کنه که تو حالت کما رفته و برگشته، مثلا چقدر ذوق میکنه، چه مطالعاتی میتونه دربارش بکنه. اینا 70 تاشون با هم مردن و زنده شدن، بقیه هم دیدن اینا رو که مردن و زنده شدن. دیدن و انتون تنظرون. یه چیز دیگه ای که شما به چشم دیدید چه بود بنی اسرائیلیا؟ ما کوخ رو بالا سرتون معلق کردیم. بنده الان اگر این لیوان رو و این ویس ریکورده رو بلند کنم، شما حالا تو کمتری اتفاقی براتون بفتید که شاخ در میارید. حالا تصور کنید که یه کامیون رو بلند کنم، میگه کوه بلند کردم برای سرتون. این کوه اینا میدیدن اینا میارید یا نه؟ و انتم تنظرون. بعد اصرار قرآن روی انتم تنظرون، داشتید نگاه میکردید، ما رو به این نکته رهنمون کرد که اساساً جهانبینی متکی به حس و فقط متکی به حس محدودیت هایی برای خودش داره. یعنی تأثیر نهایی که حس و تجربه و اینها در فلسفه زندگی میتونه بذاره، انگار قرآن میخواد بگه این یه حدی داره برای خودش. اگر این حس با عقلانیت و با مبانی فلسفی آمیخته نشه، همین میشه. خیال نکنید اتفاق مهمی میفته اگر معجزات بزرگی هم ببینید. بعد رفتیم به سمت این که خب این محدودیت کجاست؟ اونجا بود که تقسیم بندی باورهای روانی و منطقی رو پیش کشیدیم و نشون دادیم و گفتیم که مدرن‌ترین اندیشه‌های فلسفه علمی هم به ما میگویند که تجربه و حس چیزی بیش از باور روانی برای انسان فراهم نمی‌کنه. و اگر شما اکتفا کنید به باور روانی، اون وقت میشید همون طرز فکری که امثال بنی اسرائیل داشت. در دنباله همین ماجرا بود که بحث نگاه طولی و اون اندیشه های مستحکم فلسفی و باورهای منطقی و نظیر اینها رو در واقع باز کردیم. نگاه طولی اون چیزیه که اصولا با حس و تجربه شما نمیتونید به دست بیارید، فهمیدش فقط با عقل، درکش با شهوده، درک مستقیمش با شهوده، درک مفهومش هم فقط با استدلال و مبانی عقلی امکان پذیره. بنابراین قومی که باورشون فقط باورهای حسیه و باورهای روانیه، اینها اصولا نگاه طولی نمیتونن داشته باشن. و ما این موضوع رو باز کردیم که قرآن چقدر اصرار داره روی نگاه طولی و جایگاه اون در متدولوژی تصمیم گیری و ایجاد اون نظام و اون وضعیت متعادلی که باید در قبال باورهای حسی در واقع فراهم کرد. ما بحثمون به این نقطه رسید و در این مقوله بود که قصه پدران بنی اسرائیلی ها رو باز کردیم در سوره یوسف که اینا واقعا چه نگاهی داشتند و چرا ما میگیم اینا نگاه طولی نداشتند. امروز ما دو تا کیس استادی دیگر رو من فقط برای جمع‌بندی این ماجرا برای شما میارم و این فصل رو میبندم. این دو کیس استادی جلسه پیش بهش اشاره کردم، یکی در سوره زاریات و یکی در سوره نور. اگر یه روز تصمیم می‌گرفتیم درباره سوره زاریات حرف بزنیم، جانه آره من خودم نماز عصر نخوندم. بله دیدم. بله سوره زاریات، حالا شاید یه روزی ما درباره محتوای کاملش با هم دیگه صحبت کردیم، من فقط میخوام اینجا یه اشاره بهش بکنم. خب سوره زاریات اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم و داریات دربن فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرا. علامه درباره مستدات این آیه صحبت میکنن، این جاریات چیه و داریات چیه، اینا رو مفصل میگن، نظریات مختلفی هم که وجود دارن میگن. بعد خلاصه حرفی که میزنن اینه، میگن زاریات اشاره است به اون خاکهایی که توی هوا پخش میشه و از این بر به اون بر میره، زاریات. حاملات وقرن میگن ظاهرا اشاره است به کشت نخیر به فرحاملات، به اون ابرهایی که پر از آب و پر از آب بارانه و از این سو به اون سو میره. فالجاریات یسرن اشاره است به اون چیزهایی که در آبها جاری میشه، مثل کشتی ها و حرکت میکنه. ولی فل مقسمات امرا اینجا دیگه اشاره است به امر الهی که درباره امر یه صحبتی کردیم اگه یادتون باشه، اون چیزایی که عمد الهی رو تقسیم علامه میگن راحتتون کنم، انگار خداوند میخواد بگه قسم به همه آنچه که اتفاقات عالم رو رقم میزنه، اتفاقاتی که در خشکی، در دریا، در هوا و از عالم غیب، از عالم بالا محقق میشه. انگار میخواد بگه که سوی زاریات میخواد بگه که من میخوام نگاه کلی شما رو به جهان هستی دربارش حرف بزنم. همه اتفاقاتی که میفته بالاخره برای شما یا تو خشکی یا تو دریا یا تو هوا دیگه، این سه مرحله و زاریات درون فالحاملات وقرن و جاریات یسرن فالمقسمات امرا. این یک نکته. خب بعد از تمام این قسم هایی که میخوره چی میخواد بگه؟ این خیلی نکته مهمیه. انما تو عدون لصادق، آنچه که خدا به شما وعده داده حقیقت هست، صدق هست، وعده خدا. ببینید بچه ها، تمام زندگی ما بر پایه وعده استواره. من اینو توی سوره قصص هم بهش اشاره کردم، توی سی دی آی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اگر کسی بگه اساسا زندگی بشر بر پایه وعده و وعده و وعیده، بیرد نیست. از نقطه نظر کشش و انگیزش انسان، انسان یا به دنبال فرار از چیزی یا به دنبال به دست آوردن چیزی. هر کاری هم که شما میکنید در واقع از این کاری که میکنید منتظر نتیجه‌ای هستید دیگه. بنابراین مثل این هستش که یک کسی به شما وعده‌ای داده که اگر این کارو بکنید این اتفاق میفته. واقعیتش هم همینه. ما بر اساس وعده‌هایی که در ذهنمون هست تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. من اگر این دستگیه درو بپیچونم اینجوری میشه، اگر این کارو کنم اونجوری میشه. اگر این وعده یعنی چی؟ یعنی اگر این کارو کنی اینجوری میشه. وعده یعنی این دیگه. حالا بسیار نکته مهمیه که علاوه بر این وعده هایی که شما از طبیعت و از موجودات اطراف خودتون میبینید، موجودی که هم عرض شما و در عرض شما هستن میبینید، خداوند خالق هستی که همه چیز در طول او قرار گرفته و رب العالمین که در واقع مدبر همه اتفاقات عالمه، اون هم به شما وعده هایی داده مستقیما که چنین کنید چنان خواهد شد. من اگر میخواستم در این باره مفصل صحبت کنم، یه فصلی از وعده های قرآنی برای شما باز میکردم. امروز هم اشاره هایی بهش میکنم، ولی یک چیز مثلا ساده بگم، این تنصر الله ینصر کن. اگر خدا رو یاری کنید، یاری کردن خدا یعنی چی؟ یعنی اگر اراده خودتون رو در طول اراده خدا، در طول دستورات خدا قرار بدید. چون یاری کردن یه نفر یعنی همین، یعنی من در واقع میفهمم از این میپرسم تو میخوای چی بشه، دوست داری چی، اراده تو چیه، من اراده رو در طول اراده او قرار میدم. این مثلا کمک کرده نفر که ماشین رو هل بدین، این میخواد این ماشین بره جلو دیگه، منم تصمیمات خودم رو در طول تصمیمات او قرار میدم که اون چیزی که اون میخواد اتفاق بیفته. حالا وقتی میگه ان تنصر الله ینصرکم، یعنی اگر شما خدا رو یاری کنید، همه اتفاقاتی از جانب خدا برای شما میبینید که شما دوست دارید، راحت بگم پیروز خواهید شد. شما خدا رو یاری کنید، اونی که شما دوست دارید، اونی که اراده شما بهش قرار گرفته، اون برای شما اتفاق میفته.
این که میگید اراده همون در طول هدف قرار میدم، اون بس طول یا عرضه اعتباط داره، منظور همراستا؟
نه همون همراستا، بله. هرچند نه بله، اون طولی فلسفی نمیخوام بگم، همراستا میکنم، بله بله بله. حالا ممکنه ببینم بشه وصلش کرد یه جورایی، ولی نه منظورم الان فعلا همینه. این تنصر الله ینصرکم دقیقا یعنی این که شما اگر ارادتون رو برای اون چیزی که خداوند گفته خرج بکنید، اتفاقاتی که برای تو خواهد افتاد همون چیزی که شما دوست دارید، همون چیزی که شما دلتون میخواد. راحت بگم شما دستور خدا عمل کنید، پیروز خواهید شد، پیروز خواهید شد، اونی که دلتون میخواد و خواهید دید. از اینجور وعده ها در قرآن فراوانه. من در سوره فتح، سوره فتح آیه آخر سوره فتح باز یه نمونه از این وعده ها بود که مفصل درباره صحبت کردیم. ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه، فاستغلظ فعازله سم یه همچین چیزی که اونجا گفتیم که قرآن میخواد بگه شما این ویژگی هایی که در صدر این آیه هست رو اگر جدی بگیرید، این ویژگی هایی که در صدر این آیه هست رو اگر جدی بگیرید، نتایجی که در ته این آیه هست رو شما قطعا به دست خواهید آورد. وعده خدا حقه. این آیه، این سوره بزاریات با این تعبیر شروع میشه که قسم به همه آنچه که اتفاقات عالم در چارچوب اون میفته، از اتفاقات زمینی و هوایی و دریایی، از اتفاقاتی که از عالم تقسیم امر محقق میشه، فالمقسمات امرا، انما تو عدول لصادق و ان الدین لواقع. دین یک واقعیته، حالا چه به معنای جزا، چه به معنای مسیر زندگی، این واقع میشود، این حقیقت است. دین یک واقعیته، دین عین زندگی شماست. من نمیخوام درباره این سوره تفسیر کنم، فقط میخوام این نکاتی که به نظرم خیلی درخشان در بحث ما مربوط میشه رو به شما یادآوری کنم. بعد قرآن یک قسم دیگه میخوره، و سماع ذات الحبک. حبک، ذات الحبک، باز اینجا معانی مختلفی داره که علامه بهش پرداختن. بعد خودشون گفتن بهترین معنی که به این ذات الحبک میخوره، حبک عبارت هست از اون امواج و خط و خطوط مختلفی که روی آب حاصل میشه وقتی که باد میزنه. خب بعد میخوان بگن که انگار قرآن میخواد بگه که آسمان و سماء ذات الحبک، آسمان راه‌های مختلفی داره. قسم به این آسمان که راه‌های مختلفی داره، انکم لفی قول مختلف. ای مخالفان قرآن، شما در قول مختلف به سر میبرید. الان میگفتن این قول مختلف ظاهراً تعابیر گوناگونیه که مخالفان قرآن درباره قرآن میگفتن. مثلا چی؟ مثلا میگفتن این کتاب سحر و آورندش ساحره، یا میگفتن پیامبر جن زده است و دیوانه است، یا میگفتن این کتاب القای شیاطین جنیه و پیغمبر کاهن رماله، یا میگفتن شعر و آورندش شاعره، یا میگفتن دروغ‌هایی که به خدا میبنده، یا میگفتن نه این درسایی که از بشر دیگه گرفته، یا میگفتن نه خرافات کهنه یکی از اساطیر پیشینیان گرفته. سخنانی که نکته‌ای که دربارشون میشه گفت اینه که خود اینها هم دیگر رو نقض میکنند. آقا جان اگر کسی دیوانه از شعر رو بر میگه، دیگه شما نمیتونید بگید شعرهای قشنگی داره میگه، این دوتا که با هم نمیخونه که. یا بگو دیوانه است یا بگو شاعره. توجه میکنید چی میخوام بگم؟ این دوتا حرف که با هم دیگه ناسازگاره. این چی رو نشون میده؟ من خلاصه بکنم چون نمیخوام زیاد در این باره برخوردهایی که افراد با باورهای روانی خودشون در مخالفت با قرآن داشتن، و سماع ذات الحبک، اونجایی که باورهای روانی غلبه میکنه بر مخالفان قرآن. که حالا بالاخره این قرآن اگر کلام خدا نیست چیه؟ چیه که شما نمیتونید مانندشو بیارید؟ چیه؟ یکی میگه شعره، یکی میگه سحره، یکی میگه چه میدونم کهانته، یکی میگه اینا هر کدوم معانی خاص خودشو داره. یکی میگه حرفای چرندیاته، یکی چی میگه؟ بعد از اینکه قرآن انکم لفی قول مختلف رو حالا یه همچین تعبیری رو براش میاره، اون وقت جمله‌ای که قرآن میگه اینه: انکم لفی قول مختلف یعفک عنه من افک قتل الخراسون. ای مرگ بر کسانی که همش در ظن و گمان و حدس و تخمین به سر میبرند. انگار میخواد بگه که اگر شما باورهای روانیتون بر شما غلبه کرده باشه، قدرت تشخیص حقیقت رو نداشته باشید، آخرش هم درباره قرآن به همین بگی که از این راه ها میرید، چون تبین که یعفک و انه من افک. اون کسی از قرآن دوری میجوه که قبلا اهل افک و اهل افک، یعنی چی؟ یعنی نسبت دادن غیر یقینی. یه افک داده به من، یعنی بدون این که اسناد و حقیقت دستش باشه یه نسبتی رو داده. میگه مردم همینجوری هن، اهل افکن، یه تفسیری میکنند، یه نظریه‌ای میدن، تحلیلی میکنند، این اینجوریه اون اینجوریه. دیگه این مردم اینند و فهمیدن قولشون مختلفه. و مرگ بر خراسان، خراسان گفتنی کسانی که علیه عرفشون حدس و تخمینه، به حقیقت و واقعیت علم پیدا نمی کنن. خب این خراسون چه جور آدمایی هن؟ این خیلی جالبه. قتل الخراسون الذين هم في قمرة ساهون. ساهون یعنی کسانی که اهل چی هن؟ سهون، اهل قفلت هن، ساده انگاری. ببینید چقدر با قلبه باورهای روانی تصویر داره، نمی فهمد دقیقا موضوع چیه، به تساهل و به سهو و اینا میگذرونن. قمره یعنی اون آبی که تش پیدا نیست. قرآن میگه این خراسون الذین هم فی قمرتن ساهون، اینا کسایی هن که تعبیر، حالا اینو من دقیقا بخوام از قول علامه بگم، و معنای آیه با در نظر داشتن این که در وصف خراسون است این است که این خراسان در جهالت عمیق قرار دارند، آنچنان جهل بر آنان احاطه دارد که از حقیقت آنچه به ایشان خبر می‌دهند غافلند. یعنی نگاهشون به واقعیت ها مثل کسی که از بالای آب میخواد به زیر آب نگاه بکنه و ته آب معلوم نیست، اینجوریه. اینا همیشه از پشت یک حجاب زخیمی، پشت یک پرده های زخیمی که اونها رو به واقعیت نمیرسونه، یه حدسایی برای خودشون میزنن. این تعابیر قرآن رو دست کم نگیرید، داره وصف میکنه یه دسته از انسان ها رو، و داره این دسته رو که وصف میکنه مستحق مرگ میدونه، میگه اینا مرده باشن بهترن، مرگ بر اینها باد. خیلی مهمه، خالدشون داره میگه مرگ بر اینها، بمیرن اینا، قتل الخراسون، کشته بشن این خراسان. کسانی که هیچ وقت به حقیقت دست پیدا نمی کنن، هیچ وقت ته آب رو نمیتونن ببینن، همش با تساهل و تخمین و حدس و احتمال و گمان و همه حدسو تو همینجا گیر میکنه. همون تعبیری که ما داشتیم، باورهای منطقی در میانشون استوار نیست. بعد میگه اینا یه ویژگی دارن، یسالون ایان یوم الدین، اینا از تو میپرسن که این روز قیامتی که تو میگی کیه. من یادتون میارم تو سوره احزاب هم یه بحث مفصلی باز کردم که اصولا چی میشود، با چه انگیزه ای انسان ها ممکنه از زمان روز قیامت سوال بکنن، یا نه زمان روز قیامت، از زمان دقیق مرگشون. این یادتون میاد اونجا گفتم قرآن اصرار داره که قیامت و آخرت باطن زندگی ماست، بنابراین اگر ما رو به آخرت یادآوری میکنه داره ما رو به یک انسان شناسی حقیقی و به یک جهان شناسی حقیقی رهنمون میشه تا بر اساس کشف این حقیقت درست زندگی بکنیم. ولی بیاییم ببینیم چرا برای عده‌ای ممکنه این که دقیقا کی قیامت میشه اهمیت داشته باشه، که چرا ممکنه این سوال برای کسی مهم باشه؟ حالا تو بدونی کی قیامت میشه ندونی چه فرقی باید بکنه در زندگیت؟ بگید. آفرین. یعنی چی؟ خیلی حرف خوبیه. یعنی ساده میخواد میگه آقا میخوام من بدونم که میمیرم تا دقیقه 89 هر کاری دلم میخواد بکنم، دقیقه 90 بیام مثلا حلش کنم و اون برشم درست بکنم. یعنی یک نگاه چی؟ کاملا پراگماتیستی، کاملا عملگرایانه. قرآن میگه آقا اصلا تو فرض کن یک ثانیه زنده ای یا 10 سال زنده ای، چرا میخوای اون یک ثانیت رو یا اون 10 ثانیت رو صرف یه چیزی بکنی که باطنش رو نمیخوای ببینی؟ چه معنی داره این حرف؟ این جواب فقط مبتنی بر یک پاسخ منفعت طلبانه است، اونم منفعت طلبی سطحی، و به همین دلیل هم هستش که حتی اگر زمان مرگش هم کسی بدونه، اگر این نگرش رو داشته باشه نمیتونه جبران بکنه. خوب دقت میکنید؟ حتی اگر زمان مرگش هم کسی بدونه نمیتونه این با این نگرش نمیتونه جبران بکنه. در بهترین حالت میشه به تمام فرعون، که ایمانم آورد، ها ایمانم آورد، ولی ایمانش خداوند گفت من مثل یک بدنی میمونه که جان توش نیست. الیوم ننجی که به بدنه که یادتون میاد تو سوره نمل درباره اش صحبت کردیم. یه نکته بامزه دیگه در این نگرش اینه، این کسانی که یسالونه که ایام یوم الدین، انگار یک نگرش جالب، یک نکته جالب دیگه در نگرششون هست. بسیار بسیار کم نگرا هستن دیگه، دقیق زمان دقیق میخوان، میخوان به محاسبه عمل بکنند. و محاسبه اصولا مسائل خاص خودش تو داره که حالا من دیگه نمیخوام واردش بشم، این نمیخوام مفصل دربارش صحبت بکنم، ولی من اینجوری هم نگرش پراگماتیستی، منفعتگرایانه، عملگرایانه، بدون این که بخوام ببینم حقیقت چیه، میخوام فقط منفعتاشو پیدا کنم، بدون این که بخوام بفهمن دنیا چیه، آخرت چیه، با یه نگرش سطحی میخوان هم خدا داشته باشن هم خرما، هم دنیا داشته باشن هم آخرت. در حالی که قرآن میگه که آقا شما دنیا رو هم بخوای به دست بیاری باید خودت رو درست بفهمی. و قصه هایی که قرآن تعریف میکنه، این مسائلی که درباره سوره هود گفتیم، همین رو میگه. میگه شما دنیا رو هم بخوای به دست بیاری راهش تقواه، راهش ایمانه، نه راهش منفعت طلبی. یسالونک ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون، که حالا میگه خب اونا اون روز به جایی هم نمیرسن. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. بعد میگه که اینا بگم و بعد بریم چند دقیقه استراحت کنیم. ساعت چند اذانه؟ خیلی خب اجازه بدید الان پس من دیگه دیر میشه نماز یه چند دقیقه استراحت بکنیم تا 5:05 دقیقه بعد برمیگردیم.